أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به نظر به زوجه به شهوتن بود، ولو ترتیب در جزوه یک مقدار حفظ نشد در بیان ما، ولی حالا این حکم نظر به زوجه به شهوتن رو بیان کنیم، بعد بریم سراغ حکم نظر به اجنبیه. راجع به نظر به زوجه به شهوتن عرض کردیم، برخی از فقها قائل به حرمت نظر شدن ولو منجر به خروج منی نشه. استدلال هایی بر این مطلب شده بود. یکی از این استدلال ها استدلال مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای خویی فرموده است که از این روایت استفاده کردیم که میگه نظر الاز امرأتهی به شهوت فامنا فعلیه جزور. از این روایت استفاده این کفاره هست در نظر به زوجه به شهوتن مع الامناء. اینو ضمیمه میکنیم به معتبره ابی بصیر. در معتبره ابی بصیر اینجور وارد شده: رجل محرم نظر الى ساق امرأتن فامنا، قال ان کان موسرن فعليه بدنه و ان کان وسطن فعليه بقره و ان کان فقیرن فعليه شات. ثم قال اما انی لم اجعل عليه هذا لانه امنا، انما جعلته عليه لانه نظر الى ما لا يحل له. فرمود کسی که نگاه بکنه به ساق یک زن اجنبیه، ساق امرأتن یعنی ظاهرش یعنی ساق امرأتن اجنبیه، امام فرمود که این کفاره داره. من نظر الى ساق امرأت فامنا کفاره داره. بعد فرمود من به خاطر امنائش کفاره جعل نکردم، بلکه به خاطر اینکه نظر کرد به چیزی که حرام بود بر او نظر به آن، به خاطر نظر محرم من کفاره جعل کردم، نه به خاطر امناع. آقای خویی فرموده که از این معتبره ابی بصیر ما استفاده می کنیم یک حکم عامی را، و اون اینه که هر کجا برای نظر موجب امنا کفار جعل کنند، تنها به خاطر امنائش نیست، بلکه به خاطر اون نظر محرمش هم هست. فقط به خاطر امنا کفار جعل نکردن، بلکه به خاطر اون نظر محرمش هم حساب کردن و اون رو هم دخالت دادن در این ثبوت کفاره. اما انی لم اجعله علی لانه امنا انما جعلته علی لانه نظر الى ما لا یحل له. بعدشون نتیجه گیری میکنه، میگه خب امام در کسی که نظر میکنه به شهوت الى امرأته فامنا فرمود علیه جزور. اون قاعده مستفاده از معتبره ابو بصیر هم میگه هر کجا ما کفاره قرار دادیم برای نظر منجر به امنا، به خاطر امنا تنها نیست، بلکه به خاطر این است که سبب این امنا نظر محرمه. معلوم میشه که من نظر الام رأتی به شهوت فامنا، این امناش مقترن به نظر محرمه. نتیجه این میشه که نظر به شهوت الی زوجه مصداق نظر محرم شمرده شد. این فرمایش های خویی انصافا ناتمامه. چرا؟ برای این که اولا این معتبره ابی بصیر شامل نظر محرم به زوجه نمیشه، صدرش که داره نظر الى ساق امرأت، نگاه کرد به ساق زنی، این انصراف داره به اجنبیه. زیلش هم میگه نظر الى ما لا یحل له، یعنی منظورون الی حرام بود بر این ناظر. به قول مطلق میشه گفت که زن انسان در حال احرام بر انسان حرام است؟ به قول مطلق کسی که در حال احرام نظر کند به زوجش نظر شهوتن، بر فرض این نظر شهوتن حرام باشد، عرفیست بگیم نظر الى ما لا یحل له، به زنی نگاه کرد که بر او حرام بود؟ به قول مطلق نمیشه بگیم نظر کرد به زنی که بر او حرام بود، نه، فقط در حال احرام حرام میشه فوقش نظر به شهوت به زوجه. به قول مطلق نمیشه گفت که نظر کرده است به زنی که بر او حرام است. مثال دیگه بزنم، اجازه مثال بزنم، اگر در یه خطاب بگه من وطع امرأتن تحرم علی، من وطع امرأتن لا تحل له فعلی کفاره، شامل وطع زوجه در حال حیض میشه؟ بله در حال حیض جماع بازن حرام است، اما به قول مطلق میگن جماع کرد بازنی که بر او حرام بود؟ خب میشه گفت که نظر کرد این مرد به جسده، به جسده، به جسدی که، به جسمی که بر او حرام بود؟ به قول ندارد که نظر الى ما لا یحل له نظر الی، داره نظر الى ما لا یحل له. این جسد این زوجه آیا عرفاً به قول مطلق حرام است بر این زوج محرمش؟ نه، مقیدن حرامه نه مطلقاً. یحرم علیه ان نظر الیها به شهوت فی حال الاحرام، با این قید در زوجه حائض هم یحرم وطئها فی حال الحیض. این باعث نمیشه به قول مطلق بگیم این زن بر مرد حرام است. وطع امرأتن مثلا بگیم که مثلا دخل به فرج امرأت یحرم علیه، اون اینجور میشه دیگه، اینجا به جای جسد بذارید فرد، دخول کرد به فرجی که حرام است بر او. در مورد زن حائض این تعبیر صحیح نیست، به قول مرتضی میگن دخل به فرج یحرم علیه، نه، این مقیدن به حال حیض، مقیدن به حال احرام، این حرام است و این کافی نیست. هذا اولا. و ثانیا ما بر فرض بگیم شامل زوجه هم میشه، این روایت که میگه که نظره الا ما لا یحل له نظر الیه، اینجور اگه تعبیر بود، نظر الا ما لا یحل له النظر الیه، که ما معتقدیم این ظاهرش حرمت نظر به قول مطلق، نه در خصوص حال احرام، ولی بر فرض بگید نه اطلاق شامل حال احرام هم میشه، باز ما میگیم نظر به زوجه در حال احرام که ممنوع نیست، نظر به شهوتن فوقش ممنوعه، نه نظر مطلق. ظاهر این روایت اینه که یحرم نظر الى ما لا یحل له نظر الی، نه نظر الى ما لا یحل له نظر الی به شهوتن، و قطعا نظر خالی به زوجه حرام نیست. پس اشکال اول اینه که اصلا لفظ نظر الی ما لا یحل له این فرق میکنه با این که بگه نظر الی ما لا یحل له نظر الی، خود این زوجه باید بشه مصداق ما لا یحل له، و زوجه ما لا یحل له نیست، عرفاً اجنبیه مالا تهل و نه آفه. ثانیا بر فرض نظر رو در تقدیر بگیریم، یحرم علیه نظر، میگیم نظر به زوجه که قطعا حرام نیست، نظر خالی به زوجه که حرام نیست، لانه نظر الى مالا یحل له، ای مالا یحل له نظر، و نظر به زوجه رو شامل نمیشه. ثالثا از این روایت استفاده میشه که هر کجا نظری، هر کجا نظر محرمی بود و منجر به خروج منی شد کفاره داره، اینو استفاده بکنه، هر کجا نظر محرمی بود و موجب کفاره شد و موجب منی شد کفاره ده، برفت اینو بفهم. ولی آیا میشه از این عبارت فهمید که هر کجا نظر محرم نبود و موجب امنا شد کفاره نداره؟ شما اینو میخواید استفاده کنید، ما یک قضیه موجبه داریم، یک قضیه سالبه داریم، اونی که از این روایت استفاده فوقش میشه که از اینه، کل ما کان نظر و محرمه و اوجب الامنا ففی الکفار، چون روایت اینو میگه، میگه این کسی که نظر کرد به اجنبیه و منی از او خارج شد، ما فقط به خاطر امنا کفاره قرار ندادیم، بلکه به خاطر اینکه نظر محرم بود کفاره قرار دادیم. اما معناش این نیست که هر کجا کفاره قرار بدیم پس نظر محرمه. نه، هر گردویی گرده، ولی هر گردی که گردو نیست. هر کجا که نظر محرم بود و موجب امنا شد کفاره داره، قبول. اما شما قضیه سالما میخواید از این روایت استفاده کنید که هر کجا که نظر محرم نبود کفاره نیست ولو منجر رو به امنا بشه؟ زید قضیه موجبه میگه، میفرماید که کسی که نظر کنه به اجنبیه، به ساق اجنبیه، منی از او خارج بشه کفاره داره. و من کفاره رو نه فقط به خاطر امنا، بلکه به خاطر اون نظر محرم قرار دادم. این نظر محرمی که منجر به امنا میشه کفاره داره، اما نظر محللی که موجب امنا میشه کفاره نداره مطلقا؟ نه. امنا کل عدمه، اما امنا همراه با نظر به شهوتن به زوجه کفاره داره، با اینکه نظر به زوجه به شهوتن مصداق نظر محرم نیست. کاری به اون نداریم. ببینید، ببینید، روایت اصلا موردش نظر به اجنبیه است. میفرماد من که برای این شخصی که نظر به ساق اجنبیه کرد منی از اون خارج شد گفتم کفاره داره، به خاطر امناعش نبود، به خاطر اون نظر محرمش بود. البته نظر محرمی که منجر به امناع بشود، چون بعدن میگیم نظر محرم اگر منجر به امناع نشود روایت صریحه داریم که کفاره ندارد. این معتبر ابی وسیل میگه فقط به خاطر امناع ما نمیگیم کفاره بده این کسی که نگاه به ساق زن اجنبیه میکنه، بلکه به خاطر اون نظر محرمشی که منجر به امنا شده. یعنی نظر محرم منجر به امنا کفاره داره، اما نفی نمیکنه که این نظر محللی هم باشه منجر به امنا بشه، نفی کنه بگه نه او دیگه کفاره نداره، فقط نظر محرمی که منجر به امنا میشه کفاره داره، اما نظر محلل ولو منجر به امنا بشه کفاره ندارد. از این که استفاده نمیشه، که استفاده میشه امر ثبوتی، نه امر قضیه موجبه، نه قضیه سالبه. خب ما بله 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 چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ نظر به شهوتن به زوجه با این که حلاله، ولی اگر منجر به امنا بشه این کفاره داره. کفارش هم به خاطر امنا فقط نیست، به خاطر این مقرون است به نظر به شهوته. این معتبره ابی بصیر میگه این مردی که نگاه کرده به ساق زن اجنبیه منی ازش خارج شده، من که میگم این کفاره بده به خاطر امناع تنها نیست، به خاطر اینکه نظر محرم داشت. خب بله این مورد اینجوره، چون نظر محرم داشت، ولی اون نظر به غیر شهوت، نظر به غیر شهوت بکنه به اجنبیه، اما نظر محرم مثلا نگاه بکنه به ساق، نظر به ساق اجنبی ولو بدون شهوت حرامه. حالا اگر تحریک شد منی از او خارج شد باید کفاره بده، چون نظر محرم بوده منجر شده به خروج منی کفاره داره. راجع به این شخص که ما گفتیم کفاره داره، چون نظر محرمی کرد منجر به امنا شد. اما اون کسی که نظر محرم نکرده به خاطر نظر حلال به زوجش منی از او خارج میشه، او ابدا کفاره نداره؟ این ازش استفاده نمیشه، استفاده نمیشه هر کجا. ما که گفتیم کفاره است در نظر منجر به امنا، حتما باید اون نظر حرام باشه. نه، راجع به این من نظر الی ساق امرأت اجنبیت اینجوریه، اما در مورد نظر به زوجه به شهوت فامنا، نه اون از این وقت استفاده نمیشه که حتما باید نظر محرم باشه، چون ضابطه اینه که تنها آی خویی انحصار میفهمه، تنها نظر محرم است که اگر منجر به امنا بشه کفاره داره، نظر محلل اگر منجر به امنا بشه کفاره ندارد. آی خویی اینجور استفاده میکنه از این وقت. بعد میگه خب اینو ضمیمه میکنیم به اون روایتی که میگه نظر به شهوت به زوجه مع الامنا کفاره دارد، پس میفهمی اون نظر به شهوت به زوجه نظر محرم است. ما میگیم جناب آقای خویی از این معتبر ابوالبصیر استفاده نمیشه که تنها نظر محرم است که اگر منجر به امنا بشود کفاره دارد، نظر محلل اگر منجر به امنا بشود کفاره ندارد. نه، این روایتی قضیه موجبه میگه، میفرماد این کسی که نظر کرده به ساق اجنبیه، این آقا منی ازش خارج شد به خاطر خروج منی، فقط نگفتیم کفاره بده، به خاطر اون نظر محرمشه. اما هر کجا که ما میگیم کفارش به خاطر نظر محرمه، نه، ممکنه یه جایی به خاطر نظر محلل باشه، مثل نظر به زوجه به شهوته، اگر منجر به امنا بشه میگیم کفاره داره. نه، علت مخصصه، مخصص حکم. این حکم چیه؟ این نظر الی ساق اجنبیته، نظر الی ساق امرأته، حکم اینه، حکم اینه که نظر الی ساق امرأته ای امرأت اجنبیته. بله، اگر کسی نظر بکند به وجه و کفین اجنبیه، حالا مورد رو از ساقه، حالا فرض کنیم یک پزشکی به خاطر علاج در حال احرام هم از این پزشک، تیم پزشکی حج، یک زنی آمد ساقش، فرض کنید که احتیاج داشت که بازرسی بشه که آیا شکستگی داره یا نداره، اینم این پزشکم تحریک شد، این نظرش حلاله دیگه، تحریک شد، بی اختیار منی از اون خارج شد، بله ملتزم میشیم این کفاره نداره، چون علت در مورد نظر به اجنبیت فهمنا برای ثبوت کفاره یه نظر محرم. ما قبول داریم علت مخصص، اما شما میخواهید بگید هر کجا ما در مورد نظر منجر به امنا گفتیم کفاره داره، باید اون نظر محرم باشه. این دیگه ربطی به علت و تعمم و تخصص نداره. این مثل اینه که شما بگی که لا تأکل الرمان لأنه حامض، هر کجا ما گفتیم اکل حرامه ولو اکل شیرنی، اونم باید به خاطر همین علت باشه. چه ربطی داره؟ شیرنی هم حرامه، خوردنش بر آدمی که ناراحتی قلبی داره به خاطر اینکه مواد چربی داره، ربطی نداره. برای خب فرقش اینه، نظر الی ما لا یحل ولو بدون شهوت، اگه منجر به امنا بشه کفاره داره، ولی در مورد نظر به زوجه اگر منجر به امنا بشه اون مقید است، کفارش به ما اذا نذره الا زوجتی بدا به شهوتن. این فرق فارغ هست. خب نه من نظر الى ساق امرأت فامنا، نه ممکنه به دایی شهوت نباشه، مقترن با شهوت هم نباشه، به طور عادی داره نگاه میکنه ولی ناگهان تحریک شد. چرا؟ نظر به ساق اجنبیه بدون شهوت حرام نیست؟ دقت بفرمایید. خب بله، ولی به کفاره نداره، چون نظرش حلاله ولی منجر به امنا بشه کفاره نداره. خب پس ما هیچ دلیلی بر حرمت نظر به زوجه مع شهوتن پیدا نکردیم. بله اگر منجر به خروج منی بشه حرامه. خب این مطلب ما خیلی خلاف اجماع نیست، شاید خلاف مشهور باشه. آقای زنجانی هم دیدم در مناسکشون دارن که لا یجوز النظر الى الزوجه عن شهوتن اذا علم به ادائه یا به ادائه الى خروج المنی و اما النظر الى غیر الزوجه فیکفی فی حرمته العلم به ادائه الى الامنا و ان لم یکن عن شهوته. خب راجع به اصل نظر برگردیم و اون فرضهای قبلی. یک فرض نظر به زوجه است به شهوتن که گفتیم مع الامنا حرام، بدون امنا حلال. فرض دوم نظر به زوجه است بدون شهوت. مرحوم آقای خویی فرموده این که دیگه یقینا حلاله. چرا؟ ایشون فرموده چون در روایت داریم که ید و یده علی امرأته به غیر شهوت و ینزلها من المحمل. امام فرمود لا بأس. معلوم میشه که وقتی که مس زوجه به غیر شهوته، انزال زوجه از محمل به غیر شهوته حلال است، خب نظر الى زوجه هم به غیر شهوته حلال میشه. خب این به نظر میرسه که ناتمام باشه. چرا؟ برای اینکه اطلاق میشه کشف کرد که نظر به تمام جسد زوجه به غیر شهوت حلال است. بابا دست میذاره یده و یدهو، نگفت یده و یدهو علا مواضع حساس، این منصرف از یده و یدهو. دست میذاره روزنش یده و یدهو علا امرأتهی به غیر شهوته. خب حالا هر چی وضع ید به غیر شهوتن حلال باشد، یعنی نظر به فرج زوجه هم در حال احرام بدون شهوت حلال است، این چه ملازمه ای داره؟ بله فعل جمله می فهمیم، نگاه کردن به صورتش، حالا موهای سرش، اینا عرفا ملازمه داره با جواز انزال از محمل و جواز ذم زوجه به غیر شهوته. اما نظر به جمیع جسد زوجه رو نمیتونیم علیتش رو بفهمیم. نه ها در لمس خب حالا خیلی روشن نیست یدع و یدهو علا زوجتی به غیر شهوتن یدع و یدهو یعنی یدع و یدهو علا موازه علا فرجها به غیر شهوتن بعیده. حالا برفض اطلاق داشته باشه این دلیل بر جواز نظرم هست نه این حکم حیثیه میگه دست گذاشتن بدون شهوت رو بدن زن بلا مانع است اما نظر به جمیع جسد زوجم بدون شهوت بلا مانع است اینو که نمیفهمونه که پس ما دلیلمون همین عدم دلیله دلیل نداریم بر حرمت نظر بدون شهوت و زوجه در حال احرام ولو به عورت او مگر اینکه شما بیاید بگید که ظاهر این دلیل که میگه که احرم لک شعری و بشری من النساء یعنی زن بر من حرام بشود زن بر او حرام بشود یعنی زوجهش بر او حرام بشود در حال احرام و حرام بشود با نظر این نظر به فرج زوجه از به خاطر اینکه زوجه بر او حلال است وقتی میگه که بر من زوجه حرام بشود خب فوقش زوجه میشه مثل خواهر و مادرش که حالا به موهاشون میتونه نگاه کنه اما به جمیع جسدشون که نمیتونه نگاه کنه ما خب قبول نداریم که احرم لک شعری من النساء ظهور داشته باشه در اینکه زوجه در این مدت حرام می شود یعنی میشه مثل بقیه زنها که حالا حداقل بقیه زنهای محرم نه همچه ظهوری نداره ممکنه کسی در نظر بدون شهوت تفصیل بده بگه نظر بدون شهوت به زوجه اگر منجر به امنا یا امضاء بشه حرامه نفرمایید آخه این چه نظر به غیر شهوته که منجر به امنا یا امضاء میشه نه این پیش میاد نظریست که یلحقه از شهوه نه نظر ان شهوته نگاه میکنه خب آمدن فرض کنید که مکه هنوز محرمن خب خانم میخواد لباساشو عوض کنه اینم نگاه میکنه بدون شهوت به زوجش ولی تحریک میشه تا تحریک شد دیگه نگاه نمیکنه اما دیگه اون تحریک کار خودشو میکنه و این ازش منی یا مرضی خارج میشه خب نظر به غیر شهوت ممکنه گفته بشه اگر منجر به امضاء یا امناء بشه مرض یا منی از اون خارج بشه حرامه چرا؟ به خاطر سعی معاویت نمار سألتهو ان محرمه نظر الام رأتهی فامنا او امضا و هو محرم قال لا شیء علیه ولکن لیغتسل و یستغفر ربه فرمود کسی که نگاه میکنه به زوجهش منی از او خارج میشه یا مذی از او خارج میشه در حال احرام این کفاره نداره ولی باید استغفار بکنه گفته میشه مرحوم شیخ طوسی این روایت رو هم کرده بر نظر به غیر شهوت چرا؟ ولی که فهمون لا شیء علیه کفاره نداره من نظر الی امرأته فامنا او امضا و هو محرم لا شیء علیه در حالی که من نظر الى امرأتهی به شهوت فامنا فعلیه جزور، طبق صحیح مسمع، بلکه طبق زیل همین صحیح معاویه ابن عمار، چون زیل این صحیح معاویه ابن عمار داره و قال فی المحرم ینظر الى امرأتهی او ینزلها به شهوت حتی ینزل قال علیه بدنه، در نظر به شهوت معل امنا معل انزال فرمود علیه بدنه. خب معلوم میشه این صدر صحیح معاویه ابن عمار راجب نظر به غیر شهوتنه. خب راجع به نظر به غیر شهوتن فرموده که اگر منجر به خروج منی یا مزگ بشه کفاره نداره ولی استغفار بکنه. طبق نظر آقای زنجانی که میگفت این استغفار دلیل بر حرمت فعل است اذا صدر فی حال علم و الامر، خب معلوم میشه این فعل حرامه دیگه. کسی که نظر کنه به زوجش بدون شهوت اگر منجر به خروج منی یا مزی میشه حرامه، اگر منجر به خروج منی یا مزی نمیشه حرام نیست. اگر اعتقاد داره منی یا مزی خارج نمیشه او معذوره، چون آقای زنجانی میگه که یستغفر دلیل است برای اینکه عالماً آمدن اگر این کار رو بکنه گناهه، ولی اگر جاهلاً او ناسیاً انجام داد این کار رو معذوره ولی استغفار بکنه. چون ایشون میگم امر به استغفار ظهور داره در اینکه این فعل فی حال العلم والعمد اگر صادر بشه معصیته. لابد ایشون هم ملتزم میشه به این که نظر به زوجه به غیر شهوتن اگر شک دارد منجر به امنا یا امضا میشه، خب با استصحاب استقبالی یا با اصل براءت میگه انشاءالله حلاله، ولی اگر بدونه که این نظر به غیر شهوتن یترتب علیه امضا قبل امنا، نه این حرام هست و باید استغفار بکنه. خب این مطلب مربوط میشه به همون بحثی که دیروز مطرح کردیم که آیا امر به استغفار ظهور داره در این که این فعل معصیته یا نه. مرحوم آقای خویی فرمود نه، استغفار در کتاب سنت ادعیه اصلا مختص به استغفار عن الذنب نیست، ممکنه یه فعلی حضاضت داشته باشه آدم استغفار بکنه. انبیا و ائمه حتی اشتغال به مباهات رو یک منقصتی میدونستند و لذا استغفار میکردن. آدم گاهی نماز میخونه بعد از نماز یه مدار با عجله میخونه میگه خدایا استغفار، خدایا منو ببخش. فسبح بحمد ربک و استغفر. چی؟ اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر. چه ربطی داره؟ خدا پیروزت کرده، برو استغفار کن. وقتی پیروزی میاد مردم فوج فوج میان مسلمون میشن، حالا برو خدا را تسبیح بکن و استغفار کن. استغفر رو ظاهر کرده استغفر لنفسک دیگه، نه استغفر لامتک. و ظن داوود استغفار کن، اصلا کلن پیامبر استغفار میکنه به خاطر حتی امور مباهه. همین ارتباط با شرار خلق، خود این حضاظت داره. ابو سفیان میاد مسلمون میشه، ابتلاء به ابو سفیان خودش حضاظت داره. استغفار اصلا چیه مگه؟ استغفار اتخاذ المغفر، مغفر یعنی خود کلاه خود، این میشه مغفر. اتخاذ المغفر یعنی بپوشاند انسان سر خود را. استغفار یعنی انسان بپوشاند چیو؟ حالا گناه را یا نه منقصت را بپوشاند. و ظن داوود انما فتناه فاستغفر ربه. داوود متوجه شد که ما او را آزمایش کردیم، استغفار کرد و خر راکعا و اناب. راجع به حضرت نوح هست که رب اغفر لی، حضرت سلیمان رب اغفر لی و هب لی ملکن، خدایا مرا ببخش، یعنی گناهان مرا ببخش. یعنی عرفی نیست که انسان شما تو نماز میگه استغفر الله ربی و اتوب الی، این یعنی هی داری از گناه توبه میکنی؟ نه، نقص هایی که هست اونا رو هم انسان طلب بخشش میکنه از خدا. مثل که آدم پدری به پسرش میگه برو از مهمون عذرخواهی بکن، او ببخشید، پذیرایی در حد مطلوب نبود، حالا گناه کردی که پذیرایی در حد مطلوب نبود، اینه دیگه. خب این فرمایش آقای خود آقای زنجانی فرمودن که بالاخره این راجع به استغفار انبیا و ائمه که باید توجیه کنیم، بالاخره یه خلاف ظاهری باید مرتکب بشیم. خب استغفار من الذنب هم راجع به انبیا اومده دیگه، لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک، اینا باید توضیح کنیم. اما روایات راجع به غیر انبیا و ائمه هیچ موردی نیست که استغفار در غیر گناه به کار رفته باشه. بله روایت داریم که اگر جاهل بود استغفار کند، اگر ناسی بود استغفار کند، دیروز خوندیم. ولی خب اشکال نداره این استغفار داره بگه این کار فی حد نفسه، اگر از عالم عام صادر بشه گناه، جاهل و ناسی هم چون معذورن ولی بالاخره کار حرامه، فی حد ذاته مرتکب شدن، استغفار میکنن. خب دیگه حالا کلون علی مسلکه، اگر حرف ما رو خلاف ظاهر میدونید که از ضیافتون پیداست که خلاف ظاهر میدونید، یعنی فرمایش آقای خویی هم همینه که میگه نه ظاهر استغفار، ظاهر امر به استغفار، حداقل امر وجوبی به استغفار اینه که نه طرف مرتکب گناه شده، حالا گناه فعلی هم نباشه، گناه شعنی ولو بالفعل ناسی یا جاهل باشه. اگه اینجور بگیم خب باید ملتزم بشیم به این مطلب که من نظر الى زوجتهی به غیر شهوته فامنا او امزا آل من آبدن حرام، جاهلن او ناسیان معذور است. منتها اصل بحث رو ببینیم که آیا صدر این صحیحه که نظر علم رأتی فهمنا او امزا لا شیء علی ولیکن لیفتتل و یستغفر ربه، موردش نظر به غیر شهوتنه که مرحوم شیخ طوسی فرمود، آی خویی فرمود، آی زنجانی فرمودن، یا موردش نظر به شهوتنه که صاحب جواهر فرموده. تأمل بفرمایید تا فردا.